ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو می کند. آمریکا به یونان و بنادر مدیترانه درباره انتقال غیرقانونی نفت به سوریه از سوی نفتکش ایرانی هشدار داد. سنتکام از پیوستن بحرین به ائتلاف حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس استقبال کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با امانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه درباره حفظ برجام و سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران گفتگو می‌کند. آقای ظریف روز دوشنبه در ادامه سفر اروپاییش در سوئد بار دیگر گفت مقداری از پول حاصل از فروش نفت ایران باید وارد سیستم مالی اینستکس شود. سازوکار مالی اتحادیه اروپا اینستکس گرچه وارد مرحله عملیاتی خود شده، ولی تهران میگوید تا زمانی که پول کافی برای تامین نیازهای وارداتی ایران در این سیستم نباشد، استفاده از آن بسیار محدود خواهد بود. اتحادیه اروپا اینستکس را برای تامین بخشی از واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی ایران راه اندازی کرده، ولی گفته که در آینده می توان از این سیستم برای تجارت با ایران نیز استفاده کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با مقامات ارشد سوئد درباره روابط دو کشور و برجام گفتگو می کند و سپس راهی نروژ و فرانسه می شود. وزیر خارجه ایران قرار است هفته آینده به چین و ژاپن سفر کند. آمریکا محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید به یونان و تمامی بنادر در دریای مدیترانه هشدار داده که نفتکش ایرانی در حال انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. نفتکش ایرانی گریس یک که به آدریان دریای یک تغییر نام داده، روز گذشته به سمت بندر کالاماتا در یونان حرکت کرد و طبق برنامه قرار است یک شنبه آینده به مقصد برسد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، هر گونه کمک یونان به نفتکش ایرانی ممکن است حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی به شمار آید که می‌تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد از طریق مجاری رسمی به ویژه سفارت سوئیس در تهران درباره عواقب توقیف نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده است. جنرال کنت مکنزی فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه از پیوستن بحرین به ائتلاف حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس به رهبری آمریکا استقبال کرد. آقای مکنزی در بیانیه‌ای خواستار پیوستن سایر کشورها به این ائتلاف برای تأمین و تضمین کشتیرانی شد. در پی حملات به برخی نفتکش‌ها در خلیج فارس، آمریکا در صدد تشکیل یک ائتلاف بین المللی حفاظت از کشتیرانی در منطقه است. آمریکا اقدامات ایران در منطقه را بی ثبات کننده می داند. ایران به طور متقابل حضور آمریکا در منطقه را عامل بی ثباتی می داند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و ما سخنگوی دولت ایران علی ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت از مازیار ابراهیمی که وادار به اعتراف درباره دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شده بود دلجویی شده است. علی ربیعی در این نشست تأکید کرد که این اتفاق در دولت حسن روحانی رخ نداده. به گفته او کارشناسان ضد جاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی حضور نداشتند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند.
پاسخگویی نسبت به پرونده های دیروز رو اجازه بدید من بیشتر وارد نشم. افرادی که امروز مسئول بودن وارد شدن، ولی به هر حال وقتی کار غیر کارشناسی روی برخی پرونده ها صورت میگیره، این تبعات هم به این شکل خوب تبعات اینجوری هم وجود داره.
آقای ربیعی با اشاره به اینکه بجز یکی از متهمان این پرونده که اعتراف هم کرده بود که به گفته او درست هم بوده است، عنوان کرد که همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد. مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت و در سال 93 آزاد شد. او چندی پیش در مستندی که از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پخش شد درباره شکنجه‌هایش از جمله اعدام ساختگی که برای اعترافگیری‌های اجباری تحمل کرد توضیح داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مازیار ابراهیمی داشتم از او پرسیدم آیا آنطور که آقای ربیعی میگه از شما دلجویی شده و اگر جوابتون مثبته این دلجویی به چه شکل بوده؟
ببینید، چیزی به نام دلجویی در کل انجام نشده. اگه منظورشون از دلجویی کتک خوردن آرش خردکیش بدبخت تو رشته و بسیجی ها ریختن رو سرش بعد از آزادیش ماشینش رو داغون کردن، اون یه جور دلجوییه. اگه بیکاری و توهینایی که تو ایران به ما شد بعد از آزادیمون، بله اونا دلجوییه. مدارکی هم که براتون فرستادم، اگه وثیقه گرفتن از ما برای حرف نزدن و برای اینکه حتی حق شکایت هم نداشته باشیم، بریم شکایتمون رو ببندیم علی وزارت اطلاعات و صدا و سیما و اینور اونور، بله اون دلجوییه. یک مبلغ 215 میلیون تومان رو با نهایت فشار قبولوندن به من که بگیرم، که حتی معادل اون مبلغی نمیشه 50,000 دلاری که از خانواده من گرفتن که به خانواده من بگن من کجام، وقتی این پدر مادر بیچاره من در بدر من بودن جلوی اوین و دادگاه انقلاب و هیچ کی به اینا جواب نمیداد که من زنده ام یا کجام، حتی وقتی بعد از اون فیلم رو پخش کردن. حالا دیگه نمیدونم اینا کدوماش دلجویی میشه. اگه بهزاد عبدالی نامزدش از جدا شد، کارش از دست داد، مثل دیوونه ها شده، ایوب مسلم اقدام به خودکشی کرده، بابک بچهش به دنیا آمد تو زندان بود ندید، حسین عکار و زندگیش افتاد، نمیدونم اینا اسمش اگه دلجویی میذارم بعد دلجوییه.
آقای ابراهیمی، آقای ربیعی گفتن که دولت آقای روحانی مقصر نیست و در مورد شما و بعضی از در واقع همون کسانی که توی همون پروژه گرفته شدن دولت قبلی باید پاسخگو باشه، در صورتی که شما در سال 93 آزاد شدید و آقای روحانی سال 92 کار خودش رو آغاز کرده، شما خودتون کدوم دولت رو مقصر میدونین؟
ببینید، بحث دولت نیست، نمیتونم بیام اینا رو تفکیک کنم بگم اون دولت مقصر بود این خوبه. حتی وقتی اومدن ما رو آزاد کردن گفتم فکر نکنید که دولت عوض شده آزادتون میکنیم، این حرف خودشون بود. یعنی فکر نمیکنم ربطی به دولت داشته باشه، ربط به اون تمام مسائل آزادی ما، خوش شانسی ما بود، خدا لطفی داشت به ما هممون، به اضافه این که درگیری های داخلی خودشون بود و اسم اون مقاماتی که به میون اومده بود، حتی تا بیت رهبری و سپاه و وزارت اطلاعات، هیچ ربطی به دولت نداشت. بعدش هم ما سال 91 بله تو دولت آقای احمدی نژاد بازداشت شدیم، خرداد 91، ولی آقای روحانی از خرداد 92 که به قول شما در رأس حکومت بودن، خب ما چرا مرداد 93 آزاد شدیم؟ بعد از اون من تمام شکایتام که بعد از آزادیمه، چرا هیچ کدوم هیچ اتفاقی براش نیفتاد؟ چرا هیچ کدوم هیچ چیزی نشد؟ 1 میلیون یورویی که من از صدا و سیما هنوزم طلبکارم، چرا پرداخت نشد به؟
پس در واقع شما معتقدین که با عوض شدن دولت هیچ تغییری به وجود نیومد و همون روند ادامه پیدا کرد، درسته؟
بله همون بود. من حتی 2 تا نامه برای رئیس جمهوری، همه رو تو توییترم و اینستاگرامم هم گذاشتم، 2 تا نامه برای دفتر ریاست جمهوری نوشتم بردم اونجا، اصلا قبول نکردن ازم. اون کسی که اونجا تو دفتر ریاست جمهوری ارتباطات مردمی نشسته، وقتی خوند و با هم یه خورده صحبت که بنده خدا نزدیک بود گریهش بگیره، منو برد پیش رئیسش. رئیسش گفت نه ما قبول نمی‌کنیم، ما رو با نمی‌دونم اطلاعات و اینا در ننداز. برای رهبر 2 تا نامه فرستادم، جواب نداد. برای آقای رئیسی نوشتم، جوابی نداد. برای دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری اونا مدارکشو فکر کنم گذاشتم توی توییترم، هیچکی جواب نداد. حقوق بشر اسلامی ایران که آقای لاریجانی مدیرش بود، برای اون دادم، هیچ کی جواب نداد. کدوم دلجویی و منظورشونه؟ کیه جوابی به من داد؟ حتی قبل از اینکه مصاحبه من از بی بی سی پخش شه، برای همهشون باز نامه نوشتم، برای بیت رهبری، برای مجلس، برای وزارت امور خارجه، برای سفارتخونه، کی جواب داد؟
میتونید گفتگوی کامل با مازیار ابراهیمی رو در سایت ما بشنوید، radiofarda.com.
جامعه جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
و به رسم همیشه همکارم مهتاب وحیدی راد به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که به حجاب اجباری در ایران و قوانین به گفته خودش تبعیض‌آمیز علیه زنان معترض بود و حالا به بیش از 2 دهه تحمل زندان محکوم شده. این فعال حقوق زنان در تلاش بود جهانی بهتر برای دختر خردسالش و نیز سایر دختران و زنان سرزمینش بسازد. اما کارش به دادگاه انقلاب و زندان کشید. مژگان کشاورز 5 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش در مقابل چشمان نگران و پرسشگر فرزند 9 سالش بازداشت شد. همه چیز از انتشار یک ویدئو شروع شد. ویدئویی که مژگان کشاورز را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد. در این ویدئو مژگان زنان چادری را در آغوش می‌کشد و آرزو می‌کند در ایران روزی برسد که زنان در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند. او که خواستار جهانی برابر است، در حال گل دادن به زنان و تبریک روز جهانی زن از قوانینی که او آنها را تبعیض‌آمیز مینامد انتقاد میکند. او خواستار ورود زنان به ورزشگاه هاست و رفع ممنوعیت آواز خواندن زنان. او خواستار ارث برابر و دیه برابر با مردان است، آنچه که شاید خواسته خیلی از زنان ایرانی باشد. اما مژگان کشاورز آنها را با صدای بلند در مترو بازگو میکند و همین سرآغاز تشکیل پرونده سنگین برای او در دادگاه انقلاب تهران شد. مژگان کشاورز به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و آنچه او قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران می‌داند در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور وکیل مدافعش. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و برای او حکم 23 سال و نیم زندان صادر کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او در این پرونده اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و توهین به مقدسات عنوان شد. مژگان کشاورز پس از گذراندن 100 شبانه روز کشدار در زندان قرچک در روز 23 مرداد ماه به زندان اوین منتقل شد و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در این زندان سپری کند. 10 سالی که هر روز و شبش برای دختر خردسال او با سختی انتظاری طولانی برای بازگشت مادر می گذرد.
شبه نظامیان مخالف بشار اسد شامگاه دوشنبه از شهر خان شیخون و مناطق اطراف آن در استان ادلب عقب نشینی کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داد که عقب نشینی این نیروها به دلیل حملات شدید نیروهای دولتی برای تسخیر ادلب انجام شده است. همزمان با این تحولات نیروهای ارتش ترکیه نیز وارد این منطقه شدند و در نزدیکی خان شیخون استقرار یافتند. شدند. این اقدام آنکارا با واکنش شدید حکومت بشار اسد روبرو شده است. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودین. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.